5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید حاضر است با هر فردی برای حل مشکلات کشور دیدار کند. به گفته دونالد ترامپ، او از سفر غیرمنتظره محمد جواد ظریف اطلاع داشته است. و سخنگوی دولت ایران از فروش محموله نفت کشتی آدریان دریا خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید حاضر است برای حل مشکلات کشور با هر فردی ملاقات کند. آقای روحانی روز دوشنبه در یک سخنرانی در تهران گفت:
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم و اگر من بدانم به یک جلسه بروم با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد.
این اظهارات رئیس جمهوری ایران در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان می شود که رهبران ده ها کشور از جمله ایران و آمریکا در آن سخنرانی می کنند. رئیس جمهوری ایران پیش از این بارها پیشنهاد دیدار با همتایان آمریکایی خود را رد کردند. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین خبر داد که قرار است امروز دوشنبه در نشستی نتیجه سفر روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به فرانسه بحث و بررسی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه از دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به محل نشست سران گروه هفت اطلاع داشته گفت به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است تا درباره ایران به مذاکراتش ادامه بدهد.
من دیروز با رئیس جمهوری مکرون صحبت کردم و در جریان اقداماتش هستم و آنها را تایید میکنم. فکر میکنم درست هستند. فکر میکنم برای ملاقات با ظریف زود باشد. به مکرون گفتم نمیخواهم الان ملاقات کنم، اما زمان ملاقات با ایران فرا خواهد رسید. اتفاق خوبی برای ایران خواهد بود. آنها پتانسیل زیادی دارند.
آقای ترامپ روز دوشنبه گفت قصد داریم درباره برنامه موشک‌های بالستیک و زمان پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران مذاکره کنیم. او همچنین بار دیگر تکرار کرد که به دنبال تغییر رژیم ایران نیست و به گفته او شرایطی که مردم ایران زندگی می‌کنند قابل قبول نیست. محمد جواد ظریف روز یکشنبه به شکل غیرمنتظره به محل نشست سران گروه هفت در به آریتز فرانسه رفت و ساعتی با رئیس جمهوری و وزیر خارجه فرانسه گفتگو کرد. اما در همین زمینه ارزیابی جلیل روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا رو بشنویم.
باید به خواستای طرفین در یک بُعد وسیع‌تری ما نگاه بکنیم. برای ایران برداشته شدن تحریم‌ها مسئله است، ولی برای اتحادیه اروپا حفظ برجام و همینطور حفظ رابطه اقتصادی با ایران علارغم مشکلاتی که اجرای اینستکس داشت مواجه شده اهمیت داره، ولی تنها موضوع نیست، بلکه اروپا مایل هستش که در درجه اول ابتکار عمل رو در دست داشته باشه. امانوئل مکرون خودش خواهان این قضیه است و میخواد این رو به اسم خودش ثبت بکنه. از طرف دیگه میخواد که به جای آمریکا و از طرف آمریکا هم پیام‌های رد و بدل بشه و احتمالاً راه رو برای مذاکره آمریکا و ایران فراهم بکنه، کما اینکه همین الان هم وزیر خزانه داری آمریکا استیو منوچین گفته که اگرچه قرار نیست که دیداری صورت بگیره، اما برای مذاکره بدون پیش شرط اعلام آمادگی کرده. بنابراین اینجا خواستای این دو طرف است، ولی G7 فقط فرانسه و آمریکا و ایران نیستن، کشورهای دیگه هم هر کدوم خواستایی دارن که یه خورده وسیع‌تر میکنه قضیه رو. مسئله امنیت خاورمیانه، مسئله فعالیت‌های ایران در منطقه که مورد اعتراض به خصوص کشورهای مثل آلمان و بریتانیا هستش و از طرف دیگه موجب نگرانی متحدین آمریکا در منطقه رو فراهم کرده، اینها همه از یک طرف است. برای آمریکا مهمترین قضیه این استش ایران اتمی نشه، ضمن این که بایستی روی مسائل موشکی به تحرکات منطقه‌ای ایران هم گفتگو بشه. بنابراین در یک سناریوی وسیع‌تر اگر توافق کلی صورت بگیره، اینها همه داخل گفتگو قرار خواهد گرفت و فقط این نخواهد بود که مثلا به ایران اجازه بدن چند صد هزار بشکه نفت به چین یا به کشورهای آسیا صادر بکنه بدون اینکه در اون گونه موارد هیچ گونه امتیازی داده و گرفته بشه.
علی ربیعی سخنگوی دولت ایران از فروش محموله نفت ابرنفتکش آدریان دریایی یک خبر داد. آقای ربیعی روز دوشنبه در یک نشست خبری با اعلام این موضوع از ذکر نام خریدار و مقصد این کشتی خودداری کرد.
ما نفت رو فروختیم و اونی که نفت رو خریده خودش مقصدش رو مشخص خواهد کرد.
مقصد نفتکش آدریان دریایی یک با نام قبلی گریس وان از زمان رفع توقیف در جبل طارق تا کنون چند بار تغییر کرده است. آمریکا به کشورهای مختلف نسبت به تسهیل در بارگیری و تخلیه محموله این نفتکش هشدار داده است. تازه ترین ردیابی مسیر این نفتکش نشان می‌دهد که به سمت کانال سوئز تغییر مسیر داده است. این نفتکش با 2.1 میلیون بشکه نفت برای تسهیل عبور از کانال سوئز باید حدود 700 هزار تا 1 میلیون بشکه از نفت خود را به نفتکش دیگری منتقل کند. و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران با انتقاد ضمنی از اعتراضات کارگری گفت برخی در پوشش اعتراضات کارگری اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. او درباره این اهداف توضیحی نداد. آقای رئیسی این اظهارات را روز دوشنبه در یک جلسه با تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح کرد و در این حال گفت دغدغه کارگران قابل درک است و باید دستگاه‌های مسئول مشکلات را حل کنند. سخنان آقای رئیسی در حالی بیان شده که در قوانین جمهوری اسلامی حق اعتراض برای کارگران از جمله حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید و اما به فرانسه برگردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرده که بازگشت روسیه به باشگاه قدرت‌های بزرگ جهانی از موارد اختلافی سران G7 بوده و دعوت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به عنوان مهمان اجلاسی که آمریکا سال آینده میزبان آن خواهد بود را محتمل دانسته. روسیه پس از الحاق کریمه از گروه G8 اخراج شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
گزارش ها هاکیست رهبران کشورهای گروه 7 ما بحث مفصل درباره روسیه داشتند، اما درباره احیای گروه 8 با ملحق شدن مجدد روسیه به توافق نرسیدند. سران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن طی دو روز گذشته در بیاریتس فرانسه چالش های عمده سیاسی، تجاری و زیست محیطی را بررسی کردند. اما به گزارش خبرگزاری های بین المللی درباره بسیاری از این مسائل از جمله راه های تعامل با روسیه دیدگاه های متفاوت داشتند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین شامگاه شنبه این موضوع به جدال جدی بین رئیس جمهور آمریکا و رهبران اروپا و کانادا انجامید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه به خبرنگاران گفت که نمی‌داند آیا سال آینده که میزبان نشست G7 خواهد بود از ولادیمیر پوتین دعوت می‌کند یا نه، اما این امر محتمل دانست و تأکید کرد این گام می‌تواند مثبت و ضروری باشد. 5 سال پیش رهبران غربی در اعتراض به الحاق کرمه از سفر به روسیه که قرار بود میزبان G8 باشد سرباز زدند و از آن زمان روسیه را به نشست‌های خود دعوت نکردند. در روزهای اخیر سران کشورهای اروپایی بارها تأکید کردند حل بحران اوکراین شرط لازم احیای G8 است. ولادیمیر باتیوک کارشناس مسائل بین الملل احیای گروه 8 را محتمل نمی داند.
از دید کلان و دورنمای بلند مدت با دیدگاه دونالد ترامپ درباره ضرورت الحاق مجدد روسیه به قدرت‌های پیشرفته کاملا هم نظرم. بیشک روسیه نقش مهمی در عرصه بین‌المللی ایفا می‌کند و اگر با کشورهای جی 7 همسو شود حل مناقشات متعددی راحت‌تر خواهد شد. اما آیا موسکو حاضر به همسویی با غرب هست؟ مداخله روسیه در اوکراین و سوریه و رویکرد مداخله جویانه‌ای که برای متزلزل کردن پایه‌های دموکراسی در غرب پیش گرفته از عکس این مسئله حکایت دارد. درباره سیاست‌های داخلی روسیه نیز سوالات متعدد است. روسیه زمانی به G7 دعوت شده بود که از ارج نهادن به اصول لیبرالیسم و دموکراسی سخن می گفت، اما طی سالهای اخیر در مسیر خلاف این اهداف حرکت کرده. چین با اینکه از لحاظ اقتصادی بسیار قوی تر از روسیه است، جزء G7 نیست، چرا که دموکراسی نیست. روسیه حتی اگر از اوکراین خارج شود در چارچوب G8 قرار نمیگیره.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به خبر احتمال احیای G8 ابراز امیدواری کرد کشورهای غربی برای احیای روابط با روسیه عقل سلیم را مبنا قرار دهند. و همچنین گفت بحث درباره چالش‌های جهانی بدون مشارکت چین و هند امکان پذیر نیست. از سوی دیگر وزارت خارجه اوکراین طی نامه رسمی به تمام کشورهای G7 تاکید کرد مسائلی که باعث اخراج روسیه از گروه 8 شد حل نشده. الکس تاریکوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید حمایت از اوکراین نیازمند ادامه انزوای روسیه است.
روابط بین المللی پیچیده تر از شعار دادن است. طرح‌های روسیه برای تشکیل G10 با مشارکت چین و هند ناشی از درک این موضوع است که به تنهایی نمیتواند بر سر میز قدرت‌های پیشرفته و دموکراتیک جا بگیرد. اختلاف اصلی آمریکا و اروپا بر سر ضرورت حمایت از اوکراین نیست، بلکه درباره شیوه تعامل با روسیه برای حل مناقشات بین المللی است. بعید نمی‌دانم دونالد ترامپ سال آینده از همتای روس خود دعوت کند، اما مهمان بودن در این اجلاس با عضو بودن در این گروه متفاوت است. بی‌دلیل نیست تحریم‌ها علیه روسیه پابرجاست و شدیدتر نیز می‌شود. غرب نمیتواند با کشوری همپیمان شود که بخشی از کشور دیگر را اشغال کرده و تهدید برای امنیت اروپا و کل جهان است. از این رو بازگشت روسیه به G7 را کاملا منتفی میدانم.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همواره خواهان بهبود روابط با روسیه شده و همزمان تاکید کرده دولت وی سخت‌ترین رویکرد در قبال روسیه را دنبال میکند. دوشنبه دومین مرحله تحریم هایی که آمریکا در رابطه با مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا وضع کرده بود به اجرا گذاشته می شود و قرار است سیستم بانکی و مالی روسیه را هدف قرار دهد. مسکو اتهامات علیه خود را رد و تأکید کرده تحریم های یک جانبه آمریکا را غیرقانونی می داند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
حکم سنگین صادر علیه مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق که در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده بود، مورد انتقاد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران قرار گرفته. از سوی اعضای تحریریه، سردبیر و مدیر مسئول روزنامه شرق نیز در شماره یک شنبه این روزنامه با انتشار بیانیه‌ای از حکم اولیه دادگاه انتقاد کردند. بیشتر بشنویم از مرداد قاسمفر.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در واکنش به صدور احکامی سنگین برای مرضیه امیری که در حال تهیه گزارش از مراسم روز جهانی کارگر بازداشت و پس از چند ماه سرانجام به 10.5 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شد، بیانیه ای صادر کرد. خانم امیری خبرنگار روزنامه شرق است که اردیبهشت ماه امسال برای پوشش خبری تجمع روز اول ماه مه 11 اردیبهشت در مقابل مجلس بازداشت شد و مدتی بعد سخنگوی قوه قضاییه اتهام او را امنیتی اعلام کرد. این بیانیه می نویسد که مرضیه امیری از طرف روزنامه‌اش برای تهیه گزارش به حوزه خبری فرستاده شده بود و در حین انجام وظیفه حرفه‌ای دستگیر شده، اما بعدتر گفته شد که اتهاماتش در زمره اتهامات مطبوعاتی نبوده است. بیانیه روزنامه‌نگاران استان تهران در ادامه می‌پرسد که در این صورت چرا این خبرنگار جوان در حین انجام وظیفه بازداشت شده است؟ این بیانیه با پرسش آمیز و غیر منصفانه خواندن دادگاه غیر علنی خانم امیری تأکید می‌کند که جریان روزنامه‌نگاری کشور در حال حاضر به گفته این انجمن در ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین ادوار خود به سر می‌برد و در این حال می‌افزاید که وضعیت رسانه ایران در رقابت با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور قدرت رقابت خود را از دست داده است. سمیرا امیری، خواهر مرضیه امیری، روز شنبه در توییتر خود نوشت که در صورت تایید حکم خواهرش در دادگاه تجدید نظر، 6 سال از 10.5 سال زندان او قابل اجرا خواهد بود. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند و جزئیات بیشتری از اتهامات و سیر پرونده خانم امیری هم منتشر نشده است. مرضیه امیری پیش از این نیز در 17 اسفند 1396 پس از شرکت در مراسمی به مناسبت روز جهانی زن همراه با 13 تن دیگر دستگیر و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به مدت 4 روز در زندان قرچک و فشافویه نگهداری شده بود. در جریان مراسم روز اول ماه مه 11 اردیبهشت علاوه بر این خبرنگار دست کم 35 کارگر و فعال کارگری هم بازداشت شدند، از جمله حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که به 5 سال زندان محکوم شد.
با پایان گزارش همکارم مهداد قاسمفر به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان میتونید با رادیو فردا همراه باشید، این بار با موسیقی رادیو فردا.